با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، آنچه در آغاز مجلس قرائت کردم بیت پایانی غزل 35 بود و در قلم روی یک قیاس تطبیقی میان این بیت با ابیات دیگر از این غزل، آنچه حاصل می شود این که ظاهراً در پایان غزل جای متکلم و مخاطب تغییر یافته و اگر مثلا در ابیات گذشته شخص سالک و عارف حضرت محبوب را مورد خطاب قرار می داد یا مثلا از لطف او می گفت، از جور او می گفت، از عظمت او می گفت و نیز از بزرگی او گدای کوی تو از 8 خلد مستغنیست، اسیر بند تو از هر دو عالم آزاده است، اینک این حضرت محبوب است که متکلم ابیات پیشین را مورد خطاب قرار داده و او را به عدم افسانه‌گویی و فسون‌دمی یا فسون‌خوانی می‌خواند. برو فسانه مخان و فسون ندم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یادشت. همان حضرت محبوب مطلق و معشوق معظمی که مورد خطاب این معنا بود، دلا منال ز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرده است و این داده است، اینک حافظ را مورد خطاب قرار می دهد و او را از افسانه خوانی و فسون‌دمی برحذر می دارد و پرهیز می دهد. پس نکته اول این مجلس این که به نظر می رسد در پایان این غزل جای مخاطب و متکلم تغییر یافته و حضرت محبوبی که مخاطب بود اینک حافظ را مورد خطاب قرار داده است. در باب فسانه و افسون که اتفاقا در هر دو مصرع به نحوی مورد توجه بوده یا به نحوی مورد استفاده قرار گرفته، باید بیان بکنم که فسانه به کسر فسانه نه، فسانه مخفف افسانه است و افسانه معمولاً حکایت هاییست که سبب ظهور حیرت و تعجب در جان مخاطب می شود، اما هیچ ریشه و بنیادی ندارد. افسانه ها منظور قصه هاییست که محصول تخیل انسان است و به نحوی توهم او ایجاد حیرت می کند، اما ریشه در واقعیت ندارد و نیز مبنای حقیقت ندارد. به همین دلیل معمولا با افسون یا فسون می آمده است، زیرا فسون به ضم فا و به ضم سین فسون در اصل کلمات و اورادیست که ساحران می‌خواندند، شعبده بازان می‌خواندند و به واسطه آن اعمال محیر العقولی رو یا خالق العادی رو انجام می دادن که هیچ مبنایی نداشت. این که در بیت پایانی غزل 35 فسانه با فسون و افسون آمده است، منظور آنکه فسانه ها سبب حیرت می شوند اما مبنای حقیقی و واقعی ندارند. همچون افسون ها یا فسون ها ورد های شعبت بازن که اعمالشان سبب حیرت مخاطبان می شود اما منشأ آن وهم است و نه عقل. کنار هم آمدن فسون و فسانه بیانگر آن است که افسانه از سنخ افسون است و افسون و فسون از سنخ افسانه. این که بنابرای تأویل عرفانی حضرت محبوب صادق و در اینجا حافظ را به نص صریح بیت مورد خطاب قرار می‌دهد که برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. به یک عبارت و در اصل او را پرهیز می‌دهد، سالک را پرهیز می‌دهد که گاه معارف مکتسبه این طریقت می‌تواند خود حجاب شود، می‌تواند خود مبنایی بر عدم رسیدن شود. نکته بسیار ظریف و دقیق و لطیف در این ساحت اینکه چگونه خداوند یا در قلم روی تأویل حضرت محبوب گله ها، شکایت ها، مرد ها، تجلیل ها، تحمید ها و تسبیح های محب خود را فسانه و افسون می خواند. مگر در ابیات گذشته خود را گدای کوی این یار ندانست، مگر بنیاد هستی خود را بر مستی عشق او ندانست، اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی اساس هستی من زن خراب آباد است. مگر نفرمود برو به کار خودی و از این چه فریاد است، مرا فتاد دل از ره تو را چه افتاده است. هنگامی که به صورت معانی می نگریم و در این حال به حقیقت معانی هیچ نشانی از افسون و فسانه نمی یابیم، پس چگونه است که در پایان به جای این که سالک ندای یا ایتها النفس المطمئنه بشنود مخاطب یاری می شود که تمامی آن راز و نیاز، آن زبان حال، آن شکوه و گلایه های عاشقانه را فسانه و افسون می خواند. این چگونه قابل تفسیر است؟ چگونه قابل تعبیر است؟ تعبیر و تفسیرش چون بیت پیشین به مقام تأویل برمیگرد نه مقام تعبیر. بحث عبور از این معنا نیست عبره تعبیر، بلکه رسیدن به عمل است، رسیدن به ذات است، رسیدن به حقیقت است. این حقیقت در مقام تعبیر میتواند چنین باشد که مبادا این راز و نیازها، این رسیدنها سبب غرور شد، این غرور حجاب وسوسه. شخص سالک، شخص عارف این باید بر نفس خود نهیب زند که آنچه بدان رسیده ام همه از لطف او بوده است و اگر او اراده کند می تواند به تمامی همه این معانی را از من بازستاند، همه این فضلها را از من بگیرد و بل برو باید. مباد که سالک و عارف در طی مسیح و طریقت خود را باور کند. معشوق در ساحت تجلیات جباری و قهاری گاه تمامی زحمات سالک در طی طریقت را که از برای او چه بسیار جلوه می کند به باد فنا می دهد. برو فسانه مخان و فسون مدم حافظ، همه این راز و نیاز ها از دیدگاه من افسانه است، همه این زبان حال ها، همه این اظهار عاشقی ها، همه این ظهور عارفی ها از برای من افسانه است، از برای من افسانه است، یعنی این که بنیاد ندارد، از برای من فسون است، یعنی سحر و جادو است، حقیقت ندارد. یکی از مصادیق دلار منال زبیداد و جور یار که یار تو را نصیب همین کرده است و این داده است دقیقا بیت پایانیست. فلزا اگر بنا در قبول این بحث و این کلام باشد، بنده جای این دو بیت را تغییر بر سبیل سنت ظاهر که معمولا شخص شاعر در بیت پایانی نام خود را می آورده، شاید برو فسانه مخوان و فسون مدم حافظ در پایان قرار گرفته. اما اولا این سنت مطلقی نبوده، این یک. ثانیاً در مواردی ما داریم که در بیت ما قبل آخر حافظ نام خود را آورده است، در دیوان موارد دیگری داریم که در بیت پایانی نام حافظ ظهور ندارد، در بیت ما قبل آن ظهور دارد. و ثالثاً و مهمتر در قلمرو معنا باب و ابواب و نسب و اعتباریات و جعلیات به تبع معنا هویت می‌یابد، نه عکس آن. این معناست که تنظیم می‌کند چه بیتی کجا قرار می‌گیرد. اگر این مسئله را مورد توجه قرار دهیم، آنگاه این کلام که می‌گوید می توان جای این دو بیت را تغییر داد، کلامی اثر جهل یا در اصل غرور نخواهد بود، بلکه در قلمرو معنا جایگاه حقی خود را خواهد داشت. اگر این نکته را مبنا قرار دهیم که بنده بر آن اصرار دارم، ببینید چگونه معنا ظهور عظیم تر می آمد. برو فسانه مخوان فسون مدن حافظ، کز این فسانه و افسون مرا بسی یاد است، دلا منال ز بیداد و جور یار که یار تو را نصیب همین کرده است و این داد. اگر بر بنیاد معنا این ابیات را ترتیب دهیم و چنین می شود که پس از آن همه اظهار حال و زبان حال و اظهار عاشقی بنا به ظهور جلوه های جلالی و تنبه شخص سالک که مبادا این زبان حال ها حجاب طریقت شود، که مبادا به این عاشقی ها قرر شوی، شخص محبوب فریاد می زند همه آنچه خواندی از دیدگاه من فساره بود، هر آنچه گفتی از دیدگاه من افسون بود. و می دانید پیش از این گفتم قایت این جلوه های جباری انهدام ماهیت و شخصیت سالک نیستا، بلکه راه سپردن به سوی آن مسیریست که در این قلمرو مردانه باید گام زد و از بسیاری تلویزها به جلوه های جلالی حق باید رست. در این تازگان ها لطفیست که در لبخند یار مطلق موجود نیست. پس قایت این عتاب انهدام شخصیت عارف نیست، تنبه و بیداری است. آن همه زبان حال گفت، خطاب آمد برو فسانه مخان، فسون مدم حافظ که از این فسانه و افسون مرا بسیار است. یعنی ذهن و جان و دل من پر است از این اظهار نیاز ها، پر است از این اظهار محبت ها. برو به دنبال خود، برو کار خود گیر، برو ره خود گیر. آن همه عاشقی کرده و معشوق به جای این که بستر سبز وصال از او و از برای او بیاراید، چنین او را مورد عتاب قرار میدهد. اما نکته لطیف این که در بنیاد ترتیب و تنظیمی که عرض کردم و گرچه در ظاهر عتاب است و تندی برو فسانه مخان و فسون مدم حافظ که از این فسانه و افسون مرا وسیاله است، اما شخص عارف که می داند این عتاب صورت دیگر لطف اوست، شخص عارف و سالک که می داند این به ظاهر بیدار این لذا بعد از این که مخاطب برو فسان مخان و فسون مدم حافظ که از این فسان و افسون مرا بسی یاد است قرار گرفت، با استناد به آن معرفت حقی که دارد میگوید دلا منال ز بیداد و جوریا کیار، دلا اگر تو را چنین عتاب کرد که برو فسان مخان و فسون مدم حافظ، این بیداد و جوریا را بیداد او نبین، جور او مدان. این عین عقل این نصیبی است که تو را کرده، این عطایی است که به تو بخشیده و این عطا عین عنایت است، حقیقت عنایت است. آن گفت که این غزل را به ویژه دو بیت پایانی هم بدین صورت می‌خوانید معنا ظهور دیگری دارد، لطافت معنوی دیگری دارد. شخص سالک و عارف بسیار تکریم و تجلیل می کند حضرت محبوب را، از زبان حال خود می گوید میان او که خدا آفریده است از هیچ دقیقه ایست که هیچ آفریده نکشده است، دل مؤمن، دل محبوب، دل عاشق. همه این را می گوید به در جان دل منتظر یک لبیک یک لبخانه چشمانی که به حقیقت عاشقی نخواهید. این عشق و زبان حال را لبیک گوید، این دعا و سؤال را اجابت کن. جان عاشق مدید خود اجابت کن. صدا و صلاعی زمین و زمان را بر می دارد که برو فسان مخان و فسون ندم حافظ، که از این فسانه و افسون مرا بسی یاد است. به یک بار عاشق فرو می ریزد، می شکند، قالب توهی می کند، خر موسا سریقا. اما چون افاقه، چون روح از هیبت این تازیانه، از هیبت این فریاد به خود باز می گردد و خود را باز می جوید، آن حقیقت حقی معرفت در جان شکوف می کند، دل را خطاب قرار می دهد، از دل استمالت می جوید و دل جوی می کند که دلا منال ز بیداد و جوریا، دلا از این فریاد بلند یار منال، دلا من آرز بیداد و جور یار، که یار تو را نصیب همین کرده است و این داده است. امید این که چنین تازیانه های سلوکی در جان و روح ما نیز بچینم. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای من می سپارم.